بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کربلا در سینه اش پنهان هزاران راز دارد، هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد. کربلا دریای مواج است بی حد و کرانه، موج عالمگیر او دستی به هر سو باز دارد. قبر شش گوش حسین آنجاست که از شش گوش عالم خلق را بر درگهش روی نیاز و راز دارد. کربلا کعبه دل هاست، خدا می داند. کربلا کعبه دل هاست، خدا می داند. دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند. اولین گریه کنه مجلس آقا حسین، مادرش حضرت زهرا است، خدا میداند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در روایت داریم یکی از آثار و برکات ذکر شریف صلوات این است که فرمود، در چند روایت به این مسئله اشاره شده که اگر کسی بر پیامبر درود بفرسته، فرمود خدای متعال دری از درهای عافیت به روی او باز خواهد کرد. خدای متعال عافیت، امنیت، سلامتی، لطف، برکت میدهد به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند. و در روایت داریم یک خانمی به نام مهاجره چون از مکه هجرت کرد به سوی پیغمبر خدا در مدینه، بعد از مدتی خدای متعال به او بچه ای مرحمت کرد که بچه او ناقص بود. این خانم مهاجره در روایت است که عرض کرد بار پروردگارا، من به قضا قدر و ابتلایی که برای من دادی راضیم، شاکرم، خدا را شکر میکنم، الا اینکه چون من از مشرکین مکه کوچ کردم و آمدم و پشت به بت‌ها و بت‌پرست‌ها کردم، اونها مرا ملامت و سرزنش کردن و میکنن که چون شما به بت‌های ما پشت کردی، این گرفتاری بت‌های ما تو رو نفرین کردن، این بچه معیوب و ناقص خدا به تو مرحمت کرده، چون بت پرستان بت ها رو واسطه پیش خدا میدونستن. این مهاجره آمد محضر پیغمبر خدا، عرض کرد آقا از ملامت بت پرستا و مشرکین من ناراحتم و این سرزنشی که اونها میکنن چه کار بکنم؟ پیغمبر خدا فرمود اگه میخوای بچه تو خوب بشه، برو صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. و در روایت است بعد از درود و صلوات بر پیامبر، خدای متعال بچه او رو شفا مرحمت کرد و همه عیوب و معلولیت هایی که داشت برطرف کرد. پس این حدیث و چند حدیث دیگه که می فرماید اگر کسی بر پیامبر خدا درود بفرسته، خدای متعال دری از درهای عافیت به روی او باز خواهد کرد. عرضمون شبهای گذشته پیرامون درس هایی که ما میتونیم از کربلا داشته باشیم که به یاری خدا انشالله خدا توفیق مرحمت کنه، یکی از درس های مهم صبر و استقامت و بردباری در راه رسیدن به هدف و مقصده. دیشب عرض کردیم که دنیا دار امتحانه، دار ابتلاه. چیزی که انسان به زمین میزنه انسان رو، محبت دنیا، وابستگی به دنیا، به قول خواجه حافظ رحمت الله علیه میفرماید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این بحث رو دیشب عرض کردیم که دنیا آسمانش، زمینش، خورشیدش، شمسش، به اصطلاح باغش، زمینش، زراعتش، اینا خدا خلقت کرده، چیز بدی نیست. وابستگی ما به دنیا، علاقه به دنیا، محبت دنیا مذمت شده. حب الدنیا رأس و کل خطیه، نمیگه خود دنیا، میگه محبت دنیا منشأ تمام گناهان و تمام جنایت هاست. تمام جنایت ها اون سرمنشأش یا به خاطر ریاست بوده یا به خاطر گرفتن مال دنیا بوده، یا فدک بوده یا خلافت بوده، یا ملک ری بوده، اینایی که آمدن کربلا و اون جنایت رو کردن، حتی اسب بر بدن حضرت تاختن، گفتن میریم جایزه میگیریم، یا پول یا مقام. و در روایت داریم بدترین چیز برای انسان محبت مال و مقامه. در روایتی که در اصول کافی حضرت میفرماید ما ذئبان زاریان، دو تا گرگ درنده، دو تا گرگ درنده رو در یک گله‌ای که چوپان او غایب شده و مفقود شده رها کنن. خیلی تشبیه قشنگی شده در اصول کافی هم از این حدیث. ما ذئبان زاریان به اشد و ضررن فی غنم قد غاب راعیها من حب المال و شرف فی دین المرء المسلم. حضرت تشبیه کردن اگر یک گله گوسفندی رو چوپانش این گله رو رها کنه بره، دو تا گرگ درنده و گرسنه از دو طرف بیان حمله کنن به این گله گوسفند بی صاحب. چون گرگ اینطور نیست که مثلا بیاد یک گوسفندی رو ببره برداره مثلا یک هفته چند روز بخوره بعد بیاد یک گوسفند دیگه. اصلا از دریدن گوسفند خوشش میاد، لذت میبره، همش میخواد این گوسفند رو لط و پار بکنه. متوجه؟ دو تا گرگ درنده از دو طرف به یک گله بزنن، گوسفندی که اصلا نمیتونه در مقابل آدم، نمیتونه در مقابل گرگ مقاومت کنه، چه برسه گوسفند زبون بسته. اون وقت چوپانی هم که نیست از اینا دفاع بکنه، چقدر خسارت به این گله وارد میکنه. در روایت میفرماید محبت مال و محبت مقام دین آدم رو بیش از این دوتا گرگ از بین میبره. حب المال و شرف، این که من بخوام عنوان پیدا کنم، شهرت پیدا کنم، به مقام برسم، حاضرم مثل صدام، حاضر تمام مملکت و مردم نابود بشن، ریاستش حفظ بشن. بوش، شارون، ما الان دنیا این همه داره صدمه میخوره، مال چیه؟ مال مقامه، مال یا پول یا مقامه. این پول و مقام باید واقعا از خدا تضرع کنیم، التماس کنیم. واقعه کربلا چی؟ امام حسین رو کشت. عمر سعد به خاطر چی آمد؟ سنش هم خیلی زیاد نبود، بهش وعده ملک ری دادن، لشکری که آمدن بهشون وعده جایزه دادن، پول، به شما پول میدیم، اگرم نرید حقوقتون رو قطع میکنیم. پول و مقام امام های ما رو شهید کرد. حب الدنیا رأس و کل خطیه. مثالی که عرض کردم دیشب، دنیاداری چیز بدی نیست، ولی وابستگی به دنیا چیز بدیه. آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. مال را چون بحر دین گردی حمول، نعم مالون صالحون، گفت آن رسول. اگر آب داخل کشتی بره کشتی رو هلاک میکنه، اگر زیر کشتی بره کشتی رو جریان را میندازه، بار و مسافر رو به مقصد میرسانه. انشالله دنیا داشته باشی اما بیرون دلت باشه، وابسته نباشی. اگه این آقا رو میخوان از این مقام برکنارش کنم، حاضر همه رو آتش بزنه، همه رو نابود بکنه، کن عالم و کن فیکون میکنه. نخیر، وقتی انسان وابسته نبود، گفت به قول مولانا نردبان این جهان. مولانا انصافا در تشبیهات خیلی فوق‌العاده است، تشبیه و تمثیل معقول به یک چیز محسوس. در تشبیه من ندیدم واقعا مولانا، اینی که دیشب هم عرض کردم، حضرت امام فرمودن بهترین مثال برای دنیا و تشبیه دنیا به کشتی، که باید دنیا باشه، اگر نباشه. آقا پیغمبر ما خیلی حدیث زیبایی، قدر نعمتها رو بدونید، خصوصا قدر نان، نان گندم. زمان قحطی میدونید به خاطر یک نان آدم میکشتن، و الان این نون خشکی ها چقدر نونها رو، چه در پختش چه در مصرفش، ما ضایعات داریم، و میوه و نان و اینها شاید یک سوم نصف در مملکت ما ضایع میشه. مملکت ما، حالا اینها گفتنش نمیدونم از این تریمون تا چند اندازه درسته، تو مملکت ما در بعضی چیزا واقعا در عزاداری برای اهل بیت مشاهد مشرف رفتن، در یک محسنات و زیبایی های رتبه اول جهانی رو ما داریم، واقعا روش میشه قسم خورد. شاید اول زائر برای مدینه، مکه، قبور اهل بیت، عتبات عالیات، آمار بخوام بگیرن مال ایرانه. و هیچ مملکتی مثل مملکت ما برای اهل بیت عزاداری، اطعام، خرج شاید ندن، نذر و نذرات نداشته باشه. واقعا ما هر چی ستایش کنیم کمه. اما با کمال تأسف بعضی چیزا هم مملکت ما در رتبه اوله. یکیش در تصادفاته، روزنامه نوشته، من نمیگم، از یکی از مسئولین، یعنی طرز رانندگی کردن ما و مراعات نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی، ببین کجا ما رو کشونده که 200 برابر یک کشور معمولی ما تصادفات داریم. سالی چند هزار نفر بر اثر تصادفات از بین میرن، چند هزار نفر، بیش از جبهه‌ای که ما شهید دادیم، ما در سال هی داریم تلفات جاده‌ای داریم، در دنیا رکورد رو شکستیم، نه هزار ماشاءالله، بلکه آمار بیاد پایین. خب این خیلی بد. یکیش در اسرافه. شما میدونید در بعضی از کشورها یک تیکه نان دور ریخته نمیشه، یک تیکه کاغذ دور ریخته نمیشه، یک تیکه مقب اصلا امکان نداره. اصلا در کشورهای اروپایی، حالا کارهای دیگه شون بده درست، این کاراشون خوبه، خدا میگه اسراف نکن. خب ما باید عمل بکنیم. یه تیکه شیشه، کاغذ، مقوا، چیزایی که قابل بازیافته، قابل استفاده است، دور ریخته نمیشه. اینا میره تو کارخانه، حتی زباله ها. از زباله ها میدونی اصلا شرکت هایی هستن زباله ها رو با قیمت حسابی میخرن، میرن بازیافت میکنن. آهن پاره ها، آجر پاره ها، همه اینها رو میبرن دوباره استفاده میکنن. ولی مملکت ما واقعا از بعضی جهات خیلی متاسفانه مراعات نمیشه. یکیش من از چیزایی که میترسم مسئله نانه. از پیرمردایی که سال مجاهد و قحطی رو درک کردن بپرسید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، میفرمودن من دیدم یک کسی 7-8 بچه مرده بودن از گرسنگی و لاغر، لاغرم بودن، دستاشون انداخته بود پشتش، داشت میبرد تو قبرستان دفن بکنه. در سال مجاهد خیلی سال عجیبی بوده، اونقدر تلفات داشتیم، اینقدر آدم به خاطر گرسنگی. در اصفهان نقل کردن یک خانومی 5 کیلو طلا گرفت آورد تو بازار اصفهان، گفت یک مرد پیدا بشه به من یک نان بده، از گرسنگی من دارم میمیرم، من 5 کیلو طلا بهش میدم، هیچ کس بهش نداد. ببین حالا قیمت نان چقدر مهمه. هی گفت نان نان نان، آخر بازار افتاد مرد، از ضعف و گرسنگی مرد. آیا جایز ما این نانها رو اسراف بکنیم؟ دنیا بعد دنیا خوبه، ما درست استفاده باید بکنیم. این حدیث رو عرض میکردم که نان چقدر مهمه. در کلمه خبز در سفینه است، پیغمبر ما خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی سلام، صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اللهم لا تفرق بیننا و بین الخبز. ما همه میگیم خدا بین ما و پیغمبر جدایی نینداز، پیغمبر دعا میکنه خدا بین ما و نان جدایی نینداز. یعنی کفران نعمت نکنیم خدا بخواد قحطی بهش بیاره، خدای نکرده. فرمود اگه نان نباشه ما نمیتونیم نماز بخونیم، نمیتونیم روزه بگیریم، بدن ما قدرت نداره. پس ما به نان بستگی داریم، به نعمت خدا وابسته هستیم. خدای بین ما و نان، اللهم بارک لنا فی الخبز، خدای به نان ما برکت بده. ما حدیث داریم اگه نان تو سفره اومد منتظر چیز دیگه نباشید. الان اگه نان بهترین غذاست، گندم بهترین غذاست، اگه تو سفره بیاد میگن این که غذا نیست که، باید چیز دیگه بیاد، یعنی کنار کاره، اصلا به حساب غذا نمیاریمش. اصل نان، اصل انرژی از نان، از جو و گندمه. میفرماد خدای به نان ما برکت مرحمت کن، بین ما و نان جدای، لولا الخبز ما سلینا، ما رکعنا، ما صمنا، ما که میتونیم روزه بگیریم، ما که میتونیم نماز بگیریم، قدرت نداریم. منتها نان در ایران به قیمت ارزان ارائه میشه، در بعضی کشورها سوبسید روش نمیدن. مثلا نانی که 500 تومان در میاد میگن 500 تومان، وقت چون 500 تومان پول میدن یه تیکشو دور نمیدن، خوب استفاده میکنن، خوبم میپزن. متاسفانه هم واسطه ها گاهی خوب کار میکنن، هم مصرف کننده. دنیا بد نیست عزیز من، تعلق به دنیا بده، خوب استفاده نکردن از دنیا بده. مولانا میگه نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سختر خواهد شکست. آقا این نردبان یه موقع از زیر پامون میکشن. پول داری، مقام داری، پوز داری، من دکترا گرفتم، من آیت الله هم، من حجت الاسلام هم، من رئیسم، من مدیر کلم، تمام اینا به سلامتی با یه بند اومدن نفس تمام میشه. اگه جلوتر برکنارت نکنن، اگه جلوتر نکشنت پایین، حداقل ملک الموت به سلامتی با عافیت میکشدت پایین. پس مواظب باشی نردبانو میکشن. آدمی است که 70 سال با چنگ و دهدان زحمت کشیده، یه ثروتی جمع کرده، با یه معامله بیجا ورشکست میشه، کارش نمیگیره، به خنسی میخوره. ما چقدر سراغ داریم؟ تو اوتل ملک من تشا، گفت خدا چه کار میکنه؟ خدا چه کار میکنه؟ این سوال خیلی قشنگیه. پاسخ این سوال در آیات فراوان قرآن اومده. خدا خیلی کارها میکنه، خیلی کارها. یکی از کارهای خدا چیه؟ بیم هم نوای خدا بشیم. ان الله و ملائکته یصلون. کارشون دائم صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از کارهای خدا اینه تؤت الملک من تشا، تنزع الملک من تشا، تعز من تشا، تذل من تشا، به یدک الخیر. تمام خوبی ها دست خداست. به یدک مبتدا بر خبر مقدم شده، الخیرو به یدک باید باشه. این یعنی منحصر، انحصار رو میفهمونه. باید بگیم الخیرو به یدک، قاعده عربی ادبیه. اما میگه به یدک الخیر، اصلا یعنی فقط و فقط تمام خوبی ها، تمام قدرت ها، تمام عزت ها، تمام ذلت ها دست خداست. ما چی داریم هزار ماشاءالله؟ هیچی نداریم. به یدک الخیر، ای خدا همه خوبی ها دست توست. بیم در خانه خدا. یه داستان قشنگی آقای قرائتی میگفتن، قشنگ داستانش. گفتن یه سلطانی یه وزیری داشتید، وزیرش خیلی کارایی نداره. داستان قشنگیه. وزیرش خیلی کارایی نداره. گفتم وزیر من باید برکنار بکنم، منتها یه بهانه بگیرم، به این بهانه برکنارش کنم. به وزیر گفت که من 3 سوال ازت میکنم، اگه پاسخ دادی دادی، ندادی فردا برکناری. مقامای دنیای همینه، یهو میزننت کنار، از اون بالا یهو میره تو زندان، از تو زندان یهو میره اون بالا. یوسف صدیق تو زندان بود، بچت عزیز مصر. زلیخا سلطان بانو بود، فقیر و بینوا شد، تو کوچه افتاد. دنیا هیچ چیش اعتبار نیست. اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیست هم. خدا رحمت کنه حافظ چقدر زیبا گفته. اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیست هم. هیچ وقت به دنیا اعتماد نکن، به پولش، به مقامش، به اشخاصش. اشخاص رأی میدن، یه روز رأی نمیدن، یه روز به این گروه رأی میدن، یه روز به اون گروه. به خدا تکیه کن عزیز من، به خلق تکیه نکن، به چیزی که محتاج و درمانده و خودش گرفتاره تکیه نکن، به خدا تکیه بکن. خدایی که قدرتش لایزاله، همه چیزش تمام شدنه نیست. گفت به وزیرش من 3 سوال میکنم، اگه جواب دادید و الا برکنارت میکنم. گفت بفرمایید. گفت سوال اول اینه، خدا چی میخوره؟ خدا چی میپوشه؟ خدا چه کار میکنه؟ البته اینا اشاره و کنایه است دیگه. حالا عرض میکنم، این وزیر توش مان خیلی سوال سختیه. خدا چی میخوره؟ چی میپوشه؟ چه کار میکنه؟ خیلی سوالای سختیه. گفت تا فردا هم بهت مهلت میدم. این وزیر اومد تو خانه و هر چی فکر کرد جواب این سوالا چی. خیلی مشکل این سوالا. یه غلامی در خانه داشت. این غلام خیلی رند و زیرک و زرنگ بود. دید این آقا و اربابش وزیر خوابش نمیبره، ناراحته. گفت آقا مشکلی دارید؟ نقاهتی دارید؟ گفت چه عرض کنم، تو که هیچی، پدر جدت هم نمیتونه مشکل. گفت حالا شما بوگ و خدا را چه دیدید؟ در ناامیدی بسی امید است، در ناامیدی بسی امید است. هیچ وقت آرمون نشه از کوچکتر از خودمون چیز یاد بگیریم، آرمون نشه. یه حدیثی 2-3 روز قبل دیدم، واقعا برای من خیلی زیبا بود، خیلی تکون دهنده بود. ما گاهی مخصوصا اونه که چهار کلمه حالا یا دانشگاه یا حوزه چیز یاد گرفتن، فکر میکنن دیگه احتیاج به هیچ چی ندارن، یا به احتیاج به موعظه ندارن، احتیاج به نصیحت ندارن، احتیاج به درس اخلاق ندارن. میگه من آقا همه اینا رو بلدم. آرمون نشه عزیز من از چیز یاد گرفتن، از چیز پرسیدن. ما همون لب مردن هم محتاجیم چیز یاد بگیریم. میگه آقا من خودم لیسانس دارم، نمیدونم فوق لیسانس دارم، دکترا دارم. پس دیگه این حرفا رو ما شنیدیم. گاهی بعضی از آقا درس اخلاق میگن، بعضی بولا میشن میرم میگم ما موعظه رو شنیدیم. تو پیغمبر ما به جبرئیل میگه به من موعظه کن، جبرئیل گهواره جنبان فرزندش امام حسین علیه السلامه، خادم امام حسین، نوکر امام حسین، ولی بهش میگه من موعظه بکن. آرمون نشه بچه‌مون. الان در جوانهای ما یک حالت خودخواهی پیدا شده، پدر مادر نصیحت میکنن گوش نمیدن. میگه تو میخوای به من چیز یاد بدی؟ آره بابا، پدر تجربه داره، مادر تجربه داره، یه چند تا پیرم بیشتر از شما پاره کرده، یک حقایقی رو ممکنه بهش رسیده باشه شما با تجربه بهش نرسیده باشی. آرمون نشه. یه پدری میگفت من 70 سال کاسبم مثلا، بچه‌م تازه داره میخواد خرید و فروش و معامله رو یاد بگیره، بهش میگم بابا جون بیا من فرمولا رو بهت یاد بدم، من انقدر سرم کلا رفته سر شما نره. میگه نخه من همه چیز بلدم. میره یه معامله بیجا میکنه، ورشکست میشه، میره گوشه زندان. خب چرا آخه نمیخوایم زیر بار خیرخواهی بریم؟ این پدر این نفس و منیت و انانیت بسوزه که هر چی صدمه میخوریم به خاطر منمونه، به خاطر خودخواهی مونه. خب چرا از دیگران استفاده نمیکنه؟ این حدیث زیبا برای من خیلی عالی بود. این حدیث در باب حدود و دیاد، در من لا یحضره الفقی، شیخ بزرگوار شیخ صدوق نقل کرده. در روایت است که حضرت عیسی علی نبی ینا و علی علیه السلام، یک گناهکاری آمد خدمت حضرت عیسی، گفت من فحشا و منکر عمل خلافی انجام دادم و تو من پاک بکن، حد الهی رو بر من جاری بکن. البته بین پرانتز عرض بکنم، انسان نباید گناه شخصیشو بیاد اقرار بکنه. تو روایت مذمت شده. امیرالمومنین فرمود این کسی که آمده اقرار کرده من حد بش بزنم، به خدا قسم بین خود و خدا بره توبه کنه، اون بالاتر از حدی که من بش میزنم. یه موقع حق دیگری اقرار کن بش بده، اب نداره. اما بین خود و خدا یک مرتکب گناهی شدی، نباید بیای اقرار کنه، حتی پیش پیغمبر، حتی پیش امام. بین خود و خدا توبه کن و استغفار بکن. بعضی گناهکارا ناشی بودن، می اومدن پیش پیغمبر و امام اقرار میکردن گناه شخصیشون رو، پیغمبر رو برمیگردون، حضرت امیر روشو برمیگردون، میگفت چرا آخه شما میاد میگید؟ باز می اومد میگفت، 4 بار اقرار میکرد، مجبور میشد حضرت بهش حد بزنه. یه گناهکاری زمان حضرت عیسی علیه السلام آمد به حضرت عیسی، گفت من فحشا و منکر به جا آوردم، من حد بزن، من پاکم کن. چند بار اقرار کرد، عیسی پیغمبر مجبور شد حکم خدا و حد الهی رو اجرا بکنه. بنا شد ببرنش بیابان، چاله بکنن، سنگسارش کنن. اگر مرد یا زنی که همسر داره به فحشا و منکر کشیده بشه، حدش سنگسار شدنه. ببینید اسلام همه احکامش دقیقه، از بالا اومده، از طرف خدا اومده. میگه اگه مجرده بهش سخت نگیرید، 80 تا تازیانه داره. اما کسی که خودش همسر داره، راه حلال بروش بازه، این میاد دست به منکر میزنه، باید سنگسار بشه. و اگر این سنگسار شد، همه عبرت میگیرن، مواظبن دیگه خطا نکنن، همش بازدارنده است. و اونی هم که این حد خورد، دیگه خدا او رو میبخشه، پاکش میکنه، حقوقش هم نباید قطع بکنن. تو روایت داریم زن و بچه‌ش چه گناهی دارن؟ تو نهج البلاغه است، خیلی روایات عجیب. ما از روایات فاصله گرفتیم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد پیغمبر خدا وقتی کسی رو حد میزدن، خودش نماز میخوند. نماز میخوند چیکار میکرد؟ میگفت اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خدای ما جز خوبی از این آخه دیگه، حدش که زدی، سنگسارش که کردی، غسلش دادی، کفنش کردی، زمان بسته دیگه، جلو خودت خوابوندی قبرو به قبله، این دیگه پاک شده دیگه. سوال کردن کسی تو دنیا حد بخوره آخرت هم دوباره؟ فرمود خدا اجل و اکرمه که هم تو دنیا هم در آخرت، دیگه پاک شده دیگه. نماز میت پیغمبر میخون چی میگفت؟ میگفت خدای ما جز خوبی از این هیچی دیگه ندید، یعنی بدیاشو ندیده بگید. خدای اگر محسن فضیلت فی احسانه، خوبیاش اگرم گناهکار فتجاوزن، اللهم مغفر له، خدا ببخشش. امیرالمؤمنین، ببین چقدر امام و پیغمبر رؤوف بودن، مهربان بودن، ملجأ گناهکارها بودن، ملجأ یا ملجأ العاصین، صفات خدا در اونا بوده دیگه، یا ملجأ کل مطرود، ای خدایی که هر کس اجتماع تردش کرد تو بهش پناه میدی. اولیای خدا هم همینطورن. وقت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمودن، حد پیغمبر میزد، نماز خودش میخوند و حقوقش هم از بیت المال میداد به خانوادش. قطع نمیکرد که حالا ما یک کسی رو زندان میکنیم یا مثلا یک کسی رو به اصطلاح حد میزنیم، تمام حقوقاش و امتیازاش رو قطع میکنیم، زن و بچه‌ش هم برن به فحشا و منکر کشیده بشن، زن و بچه‌ش هم برن به گدایی بیفتن. خیلی ما گاهی بعضی از مسائل رو مراعات نمیکنیم، باید مواظب باشیم داریم چه کار میکنیم. عیسی روح الله این گناهکاری که خودش اقرار کرده بود و دست و پای خودش اومده بود، آوردن بیرون شهر، چاله گودالی آماده کردن سنگسارش کنن. یحیای پیغمبرم که پسر خاله حضرت عیسی بود و در همون زمان بود، ایشون هم تشریف آوردن، مردم جمع شدن ایشونو سنگ بزنن. این گناهکار گفت من یه حرف میخوام بزنم و اون اینه که هر کس خودش گناهکاره، خودش حد گردنشه، منو حد نزنه. جمعیت پراکنده شدن رفتن. گفت گر حکم شود که مس گیرن، در شهر هر آنچه هست گیرن. حالا خیلی ها پوشیده از گناهاشون. آقا گاهی دروغ غیبت از زنا بدتره، میدونستی اینو؟ دروغ از زنا بدتره، از فحشا بدتره، غیبت چقدر روایت داریم از زنا بدتره، منتها بعضی گناها قبحش برای ما جا نیفتاده، خیلی بدتره. دروغ 70,000 فرشته او رو لعنت میکنن، بوی گندی میره از او به آسمان ها، 70,000 فرشته او رو لعنت میکنن، 70 تا زنا پای آدم دروغگو نوشته میشه. مواظب زبانمون باشیم ها. مردم پراکنده شدن، عیسی پیغمبر مان با حضرت یحیای پیغمبر که معصومن، که اینا این حد الهی رو اجرا بکنن. حضرت این حدیث رو برای این تیکش خوندم، این حدیث رو برای یه تیکش خوندم. یحیای پیغمبر آمد نزدیک، گفت یا مذنب اذنی. الله اکبر. به این آدمی که مرتکب فحشا شده، آدمی که بناش سنگسار بشه، اعدام بشه، زیر سنگ ها له بشه بدنش، گفت ای گناهکار منو موعظه کن. یحیای پیغمبر شما عارض نشه ها، گفت ای گناهکار تو ممکنه یه چیزی فهمیده باشی، یه چیزی بلد باشی، به من بگی در قلب من اثر کنه. ای گناهکار یا مذنب اذنی، ای گناهکار من پیغمبر رو موعظه بکن. الله اکبر. این گناهکاری که بنا سنگسار بشه سه تا موعظه کرد. امشب پای موعظه های آدم گناهکار نشستی، اونم به پیغمبر. موعظه اول عرض کرد ای یحیای پیغمبر، لا تخلین بین نفسک و هواها فتردیک. گفت ای یحیای پیغمبر منو نگاه بکن به چه روزگار افتادم، چی باعث شد به این روزگار افتادم؟ عنان شهوت و هوا هوسم رو رها کردم، یعنی لجام نفسم رو نگرفتم به دست خودم. آدم چشم چرانی میکنه، از یکی خوشش میاد، بعد پیغام میده، بعد رابطه برقرار میکنه، به جای باریک میرسه. قرآن نمیگه زنا نکنید، قرآن میگه لا تقربوا الزنا، یعنی نزدیک زنا نرو، مقدماتش هم فرار بکن. از این صدا خوشت میاد، از این شکل و قیافه خوشت میاد، از اول درشو محکم بگیر. نفس ما مثل یه اسب سرکشی میمانه، اسبایی که چموش و سرکشن دیدی، اگه شما سوار اون اسب بشی زمام و افسارش محکم نگیری، سرعت میگیره محکم شما رو پرتاب میکنه به زمین، تو دره و چاله میزنه، استخوانتو خرد میکنه. این گناهکار گفت ای یحیای پیغمبر هیچ وقت بین نفست و هوا هوست رو رها نکن، فتردیک شما رو به هلاکت میرسونه. این نفس چموش من رها کردم، با نامحرم با اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کردم، به چاله ذلت افتادم. هیچ وقت نفست رو محکم بگیر، زبانت رو، چشمت رو، گوشت رو، پاهات رو، نرو جلسه ای که میبینی دارن بیراهه میرن، چیزای ناجور نشون میدن، حرفای ناجور میزنن. اولش راحت میتونه انسان کنترل بکنه. یه حدیث قشنگی از امیرالمومنین سلام الله علیه دیدم، حضرت میفرماد کسی که میخواد جلو گناهاشو بگیره، اول قدمش اینه که فکر گناه رو از خودش دور بکنه. تا فکر گناه اومد استغفار کن. لا اله الا الله بگو، لا حول ولا قوه الا بگو، به خدا بنا ببر. آدم فکر گناه رو خیلی راحت میتونه از خودش دور بکنه، اون جرقه اولو خاموش کنه، تو نطفه خاموش کنه. اما اگر اول فکرش میاد، بعد خورده خورده حواسش میاد، بعد خورده خورده تصمیم و عزم و نیت و مقدمات، و وقتی که شما رفتی لب پرتگاه چجوری میخوای خودت رو کنترل بکنی؟ موعظه اول گفت ای یحیی لا تخلین بین نفسک و هواها فتردیک، هیچ وقت زمام نفست رو رها نکن، کنترلش کن. حدیث داریم المؤمن ملجم، یعنی مؤمن یه علامتش اینه که لجام داره، دهنشو محکم میگیره. کجا میری؟ ترمز داره، هم تو ول نمیکنه سرازیری هر کجا میخواد بره. یحیای پیغمبر به این موعظه قانع نشد، گفت زدنی، بازم من موعظه بکن. الله، یعنی من بهتر از تو نیستم، تو هم من موعظه بکن. موعظه دوم این گناهکار خاطی گفت لا تعیرن خاطئن به خطیعته. اگر یه گناهکاری رو دیدی، یه مجرمی رو دیدی، هیچ وقت سرزنشش نکن، سرکوبش نکن، برش افتخار نکن، برتری خودت در خودت نبینی. یه موقعی ما مجرم یا گناهکار رو موعظه میکنیم، امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، خیرخواهی میکنیم، دعا میکنیم براش، اون خیلی خوبه. یه موقع به آدم گناهکار که می‌نویسیم میگیم خاک بر سرت، ای بدبخت، ای بیچاره، سرکوبش میکنیم، سرزنشش میکنیم، تو سرش میزنیم. این خیلی خطرناکه، یه وقت خودت هم مبتلا میشی ها. ما حدیث داریم کسی یک مؤمنی رو ملامت و سرزنش بکنه خودش مبتلا میشه، من ایرم مؤمنن ابتلیه، یعنی اگر کسی رو سرزنش کردی، سرکوب کردی، خودت مبتلا میشی ها. یه آقای گفت من یه بنده خدای رو دیدم، دیدم یه ظرفی دستش شبیه شیر، گفتم چیه؟ گفت این شیر ماده اولاغه. گفتم برای چی شیر ماده اولاغ؟ گفت بچه من چند وقت سرفه گرفته، هر کاری کردیم خوب نشده، دکتر دوا آزمایش چند ماما رو بیچاره کرده. پیرزنای قدیمی گفتن شیر ماده اولاغ براش خوبه. خب ما شروع کردیم مسخره کردن، مطلق گفتن تو کارت به اینجا رسیده که شیر اولاغ ببری منزل تو، خلاصه خیلی سرکوبش کردی. گفت آقا بعد از چند روز بچه خود ما شروع کرد سرفه کرد، یادمونم رفت ما چه غلطی کردیم، هی زیاد شد و هی طولانی و یک ماه و دو ماه بیچاره ما میکنه شب تا صبح سرفه میکنه، ما رو از خواب میندازه، اعصاب پدر مادر رو همه اهل خانه رو خورد کرده. گفت آخر یه روز خانم من گفت فلانی پیرزنای قدیم به من گفتن که شیر ماده اولاغ براش خوبه. گفت ما فوری لباس پوشیدیم رفتیم اون موقع قدیما میدان اولاغ فروشا، خلاصه بدون اجازه صاحب اولاغ گرفتیم شیر دوشیدیم که از سرفه این بلافاصله خودم گرفتار شدم. اون شیر حلال رفت و تهیه کرد، من شیر حلال بدون اجازه صاحبش آوردم. مواظب باشید هیچ کس رو سرزنش نکن، سرکوبش نکن. لا تعیرن خاطئن به خطیعته. ای یحیی هیچ وقت از گناهکار عبرت بگیر، از گناهکار موعظه بخواه، مثل خود حضرت یحیی گفت من موعظه کن. ما حدیث داریم یک گرفتاری رو میبینید بگو خدایا تو رو شکر میکنم به من عافیت دادی، از این گرفتاری من نجات دادی. یحیای پیغمبر گفت زدنی، بازم من موعظه بکن، بازم من موعظه بکن. این گناهکار گفت ای یحیای پیغمبر لا تغضب، سعی بکن عصبانی نشی، غضب نکن، غضب چیز بدی. غضب از حالت عادی آدم خارج میشه، شیطان و نفس اماره و آتش جهنم او رو فرا گرفته. مواظب باش، لا تغضب، در زندگی سعی کن هیچ وقت از حالت عادی خارج غضب نکنی، غضب نکن. گفت بسنه، یحیای پیغمبر گفت بسنه، مواظب باشیم، دنیا همش عبرته. خب این بحثی که نیمه کار من، انشالله شب آینده ادامه خواهم داد. داستان این وزیر و سلطان خیلی زیباست، فرصت نیست، ناتمام میمونه اگه بخوام بگم. امشب شب سوم محرم الحرام است و امروزم که گذشت روز دوم محرم، روز ورود اهل بیت پیغمبر به سرزمین کربلا است. این سرزمین چه سرزمینیه خدا میدانه. ما در روایت داریم زمین کربلا قطعی از قطعه های بهشته، یعنی خاک کربلا از خاک بهشته. در روایت داریم این زمین زمینیه که 200 پیغمبر و 200 فرزند پیغمبر تو این زمین شهید شدن. یعنی این خاک با خون انبیا و خون فرزندان انبیا آمیخته شده. در روایات متعدد است بعضی از انبیا مثل حضرت ابراهیم، حضرت نوح، بعضی از انبیا عبورشون به این سرزمین افتاد، پاشون به سنگ میخورد، گرفتاری پیش میامد، میگفتن خدای ما گناهی مرتکب شدیم، پاهمون به سنگ، گفتن نه، خطاب میشد نه، این سرزمین زمین مقدسی، میخوایم خون شما هم تو این زمین ریخته بشه که تبرک بشه. این زمین یک زمین دیگه ایه. ما حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت خدای متعال میفرماد این زمین رو با کسانی که تو این زمین دفن شدن بردارید در اعلی درجه بهش قرار بدید. و اگر کسی اهلیت نداشته باشه ممکنه ملائکه نقاله او رو ببرن جای دیگه، و الا کسی بدنش تو زمین کربلا باشه با زمین کربلا برش میدارن میبرن بهش. در روایت داریم ملائکه میان میگن بار پروردگارا این قطعه بهش مقداری ازش کم شده، این مقدارش بیشتر بوده، اینقدر از این خاک بردن، تسبیح کردن، مر کردن، تبرک جستن، مصرف کردن، خوردن. خدای متعال میفرماید این زمین رو و همه کسانی که تبرک جستن به این خاک و توسل به این خاک پیدا کردن اونا رو هم دستگیری بکنه. ما واقعا نمیفهمیم این سرزمین، این خاک چه خاکیه، این چه خاکیه، نمیفهمیم. این خاکی که مثلا نزدیک قبر امام حسین علیه السلام شفا دهنده همه مریضی هاست، شفا اون من کل دا، از هر درد و مرض این خاک قابل شفا دهنده است، شفا میده. چه خاکیه نمیدونیم. این قافله ای که از اواخر ماه رجب حرکت کرده، چند ماه از وطن آواره است، اواخر ماه رجب آقا ابا عبدالله با اهل بیتش به خاطر بیعت نکردن با یزید که فرماندار مدینه آقا رو میخواست مجبور کنه، دست قافله رو گرفتن همراه اهل بیت و خانواده و عزیزانشون حرکت کردن. چند ماه در مکه بودن، موسم حج هم که نقشه ترور حضرت رو کشیده بودن، حضرت حج رو تبدیل به عمره کردن، همش در سفر بودن دیگه، در سفر بودن تا مثل امروزی که گذشت دوم محرم به مقصدی که میخواستن برن رسیدن. آقا که مرکبشون وارد سرزمین کربلا شد دیگه این مرکب و اسب قدم از قدم بر نداشت. البته امام حسین از همه چیز خبر داره، شاید برای تفهیم دیگران باشه. اسب عوض کردن دیدن بر نمیداره قدم، 6 تا 7 تا اسب عوض کردن دیدن هیچ مرکبی قدم بر نمیداره. نگاهی به اطراف انداختن فرمودن این زمین اسمش چیه؟ گفتن آقا به این زمین میگن نینوا. گفتن دیگه چی میگن؟ گفتن میگن شاط الفرات. دیگه چی میگن؟ قاذریه. اسمهای متعدد. فرمودن دیگه به این زمین چی میگن؟ یه پیرمردی بود گفت آقا به این زمین میگن کربلا. کربلا اصلا اسمش آدم رو، دل انسان رو از جا میکنه. کربلا کعبه دلهاست، یه کعبه یه مال بدن اون خانه خداست، مسجد الحرام مکه است، یه کعبه یه مال دله. دور حرم دویدم، منا و صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. کربلا یه چیز دیگه است. ما عاشق کربلاییم، ما کعبه من کربلاست، کعبه من کربلاست. کربلا کعبه دلهاست، خدا می دانه. تا این شخص گفت کربلا، حال آقا ابا عبدالله منقلب شد، دست به دعا خدایا اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. انشالله امشب از امام حسین بخواید دیگه اونایی که کربلا نرفتنم حتما برن به این زودی، و اونایی هم که رفتن بازم برن انشالله، بلکه به این نزدیکی ها در کربلا بریم اونجا زیارت و عرض ادب بکنیم. خوشا به کسان، حال کسانی که میرن اونجا، شور و حال عجیبی دارن با مولا و آقاشون امام حسین. آقا فرمود وقتی که نام این زمین کربلایه، فرمودن انزلو ها هنا محط و رحالنا و مسفک و دماءنا و هنا محل و قبورنا، حدثنی بهی جدی رسول الله. فرمودن عزیزان من دیگه اینجا بیایید پایین، بعد از چند ماه مسافرت اینجا محل نزول ماست و اینجا محل ریختن خونهای ماست و اینجا محل دفن قبور و شهدای ماست. خب قافله کربلا پیاده شدن، اصحاب و یاران حضرت یه طرف، بنی هاشم یه طرف، حالا نوبت خانم ها رسیده، زینب کبرا، ام کلثوم، اهل بیت ابا عبدالله، مثل علی اکبر، حضرت ابوالفضل، قاسم، نوجوان ها آمدن زانو میزنن، رکاب میگیرن، عمه سادات خواهرها رو با احترام پیاده میکنن، با یک احترام عجیبی. خیمه های اهل بیت کنار خیمه امام حسین برافراشته شد، یک هیبت عجیبی داشت. چرا هیبت نداشته باشه؟ خیمه ای که نگهبانش ابوالفضل العباسه، خیمه ای که نگهبان و پاسدارش علی اکبره، اون و جعفر، بچه های ابا عبدالله، بچه های امیر المومنین علیه السلام. به قول اون شاعر عرب میگه یکاد و من هیبت ان لا یطوف بهی حتی الملائک لولا انهم خدمو. این شاعر عرب خیلی خوب ترسیم کرده، میگه وقتی خیمه های حسینی برافراشته شد اونقدر عظمت و هیبت داشت حتی ملائکه جرأت نمیکردن نزدیک برن خیمه ای که حضرت ابوالفضل داره قدم میزنه، الا اینکه ملائکه خدمتگزار این خانواده هستن، باید بیان خدمتگزاری بکنن برای این خانواده. اما امان از دل زینب، امان از دل زینب. میگن زینب کبرا آمد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا جان از وقتی که من تو این سرزمین اومدم غم و غصه حالم به دل من اومده، چه خبره این زمین، چه خبره؟ چند روز بیشتر نگذشت همین خیمه ها رو آتش زدن، دیگه این بچه ها پراکنده شدن. چند روز بیشتر نگذشت بی بی زینب بچه ها رو میخواد سوار مرکب کنه، کسی نیست، نه عموی دارن، نه پدری دارن، نه برادری دارن. خود بی بی زینب شاید بچه ها رو سوار کرده، اما خود بی بی کسی نیست بی بی رو سوار بر محمل و مرکب بکنه. یه وقت صدا بزنه کجایید ای هواداران، ببندید محمل زینب که بر باد خزان رفته تمام حاصل زینب. کجایی ای علی اکبر شبیه روی پیغمبر، به حال عمت بنگر، ببندی محمل زینب. کجایی ای علم دارم، علم دار سپه دارم، بیا عزم سفر دارم، ببندی محمل زینب.